یک شنبه 7 مارس 2021 صبح سبت همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز به خیر و سلامتی. به کلیسای آنلاین سامیت خیلی خوش آمدید. من رامونا هستم و ترجمه صحبت‌ها و موعظه امروز را بر عهده دارم. اگه تازه به کلیسای سامیت ملحق شدید، خوشحال میشیم که با شما آشنا بشیم. پس میتونید بر روی لایف چت کلیسا پیام بدید و خودتون رو معرفی کنید و بگید که از کجا به ما ملحق شدید و یا بر روی وبسایت کلیسا رفته و بر روی گزینه نیو کلیک کنید و خودتون رو معرفی کنید و پیام بدید تا یک نفر از طرف کلیسا با شما تماس بگیره. همچنین برای گرفتن اطلاعات بیشتر در خصوص مینیستری‌ها، خدمات و برنامه‌های کلیسا میتونید به سایت کلیسا مراجعه کنید. برنامه کلیسای امروز را با یک دعا که پاستور کوین انجام میدند آغاز میکنم. فوق‌العاده است که میتونیم خداوند عیسی مسیح و سنگ سر زاویه و خدایمان را با هم پرستش کنیم. میخوام از تیم پرستش تشکر کنم که امروز ما را در پرستش رهبری کردند. این خوبه که با هم میتونیم دعا و پرستش کنیم. برای کسانی که ممکن استش ندونن و جدید باشند، ما برنامه دعای سامیت رو داریم که در اولین چهارشنبه هر ماه برگزار میشه و خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم و به عنوان خانواده خداوند و خانواده سامیت با هم در کنار هم دعا کنیم. همینطور هر یک شنبه باز برنامه دعای دیجیتال رو در ساعت 9 صبح داریم که خوشحال میشیم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. که اطلاعات اون رو میتونید از طریق وبسایت ما و در قسمت ایونت ها بگیرید. همینطور ما یک دیوار دعا داریم در وبسایتمون که خوشحال میشیم بتونیم برای شما و در کنار شما دعا کنیم. پس لطفاً اگر هر گونه درخواست دعا دارید میتونید برای ما پست کنید از طریق این وبسایت و این دیوار دعا تا ما برای شما دعا کنیم. الان میخواییم به عنوان یک جماعت و یک امت، همانطور که قلب‌هایمون رو برای دریافت پیغام خداوند آماده کردیم، به حضور او بریم و با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، خداوند پرجلال، ما بسیار ممنونیم به خاطر این فرصت که امروز تونستیم به صورت غیر حضوری حتی با هم جمع بشیم و تو رو پرستش کنیم. و همانطور که پرستش‌هایمون رو به نزد تو بالا می‌آوریم، قلب‌هایمون رو هم به حضور تو بیاوریم. و الان هم به تو می نگریم و منتظر روح القدس هستیم که با ما حرف بزنه و در قلب‌هایمان حرکت کنه و ما رو تبدیل کنه، همانطور که با هم جمع شدیم تا کلام تو رو بشنویم. و خداوندا، در همین الان می خوام که هم خدمتمان مری آن رو به حضور تو بیاریم که داره به مدت 60 سال در کمبوجیه زندگی میکنه و خدمت میکنه. خداوندا، میخوایم که همچنان او رو مسح کنی و بهش قدرت بدی، همونطور که داره با یتیم‌ها و مادران در کمبوجیه کار میکنه و بهش قدرت بدی که همینطور در این میشن خودش پیش بره و موفق باشه. و همینطور میخوایم برای کلیسای خواهرمون بیویو گلن دعا کنیم و اون رو به حضور تو بیاریم. برای پستر اونها لوکاس کوپر دعا میکنیم که رهبری کلیسا رو به عهده داره، که بتونه به خوبی خدمت کنه، بتونه جلال تو رو نمایان کنه در اجتماعشون و در مسیر ملکوت تو ای خداوند حرکت کنه. و خداوندا، همانطور که ما داریم در اون دوران کووید پیش میریم و اخبار مربوط به واکسن ها رو دریافت میکنیم، خداوندا میخواییم که کمک کنی که این واکسیناسیون زود و خوب انجام بشه و هرچه زودتر به پایان این دوران سخت برسیم که بتونیم از این شرایط های دوری و قرنطینه و اینها خارج بشیم و دوباره بتونیم با هم دیگه و در کنار هم به عنوان یک امت جمع بشیم. خداوندا، ما به تو اعتماد داریم و نگاه ما فقط به سوی توست. پس از تو میخوایم که این رو برای ما محقق کنی. و آخرین چیز رو که امروز میخوایم به حضور تو بیاریم، لید پسترمون پستر جری گولد هستش، که از تو میخوایم همانطور که کلام تو رو به گوش ما میرسونه، تو او رو مس کنی و پر کنی ای قادر مطلق، که به عنوان ابزار تو کلام تو رو به گوش ما برسونه. پس امروز به ما گوش شنوا بده که بشنویم و چشم برای دیدن تو و قلبی برای شناخت تو. همه اینها را در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. و حال موعظه امروز در ادامه سری استقامت و صبر با عنوان وفاداری در دراز مدت، توسط پاستور گولد. صبح بخیر کلیسا. میخوام از همه شما که امروز به صورت آنلاین به ما ملحق شده ای تشکر کنم. ما دعا میکنیم که موعظه امروز بتونه باعث برکت شما بشه و قلبهای شما رو تشویق کنه و شما رو مجهز کنه تا بتونید اهداف خداوند رو برای خود به کمال برسونید. ما میخوایم به مسئله ثابت قدم بودن و وفادار بودن به مدت طولانی بپردازیم. در خصوص کلمه پرسیورنس یا استقامت یا صبر که در جایی چنین معنا کرده بودند که این کلمه استقامت در واقع یا صبر به معنی توانایی برای تحمل سختی‌ها و مصائب به واسطه فیض بدون اینکه خشمگین یا تسلیم بشید که به این معنا عنوان شده که واژه متضاد اون رو هم توضیح میده که به معنی زودرنجی یا خودخوری، غر زدن یا شکایت کردن و سرزنش کردن و حتی خشم و کینه نسبت به خدا و یا دیگران هستش. ما میخوایم امروز یاد بگیریم که این استقامت یا صبر در شخصیت ما در واقع نمایان بشه و به طور خاص شخصیت ما رو رشد بده. حالا قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم میخوایم ببینیم که این شخصیت یا کاراکتر چی هست. داشتم این واژه رو در دیکشنری نگاه میکردم. اینطور معنا کرده بود: جمع ویژگی ها و صفاتی که ماهیت فردی برخی افراد رو تشکیل میدهد. خصوصیات معنوی یا اخلاقی. این الزاماً مشابه شهرت افراد نیست. اینکه دیگران در مورد ما چه فکر می‌کنن یا اینکه مشابه میزان موفقیت ما نیست، اینکه ما چه کارهایی کردیم یا چه چیزایی به دست آوردیم. شخصیت یا کاراکتر بیشتر به چیستی ما و اینکه ما که هستیم برمیگرده. ماهیت وجودی ما یا بهتر بگیم من یا خود واقعی ما. همینطور شخصیت ما متشکل از در واقع یا متشکل یا نشانگر افکار ما، رفتار ما، محبت ما، ارزش‌ها و عقاید و احساسات، حرف‌ها و رفتارهایی که در واقع در نتیجه اون زندگی من در طول زمان مشخص و متمایز میشه. این در واقع همون شخصیت هستش. گوردون مکدونالد، داشتم این هفته میخوندم، در کتاب Resilient Life یا زندگی ارتجاعی میگه من واقعی یعنی انسانی که من هستم در تمام طول مسیر طولانی زندگی، یعنی انسانی که در تمام سختی ها ظاهر میشه و در لحظات چالش برانگیز و در جریان عمیق آنچه که ما روز به روز در آن هستیم، در واقع اون به معنای شخصیت هستش. اون ادامه میده و میگه که برای پیروان مسیح این تبدیل میشه به شخصیت مسیح در ما و اینکه چگونه باشیم یا ببینیم و یا بشنویم، اینکه با یکدیگر و با دیگران چطور رفتار کنیم و کار کنیم، اینکه جهان هستی رو چگونه ببینیم و یا ناکامی ها و شکست شدن ها رو در زندگی در این دنیا به گونه ای که عیسی میدید ببینیم. دالاس ویلارد، پروفسور فلسفه در UCLA، در این مورد میگه آن ساختار فراگیر داخلی خود که با الگوهای طولانی مدت رفتار ما آشکار می شود و عملکرد ما کم و بیش و به طور خودکار از آن ناشی می شود. آبراهام لینکلن هم برای توصیف و تمیز شخصیت و شهرت میگه شخصیت مثل درخت میمونه و شهرت مثل سایه اون هستش. سایه در واقع چیزی هست که ما در مورد اون فکر میکنیم و درخت در واقع چیزی هست که در واقعیت وجود داره. پس اون صبر و پایداری و استقامت در واقع شخصیت رو توسعه میده و باعث میشه که بتونیم به مدت طولانی وفادار باقی بمونیم. چرا ما نیاز داریم که صبور باشیم و استقامت پیشه کنیم؟ و یا اینکه چه موقع نیاز داریم که این صبر رو داشته باشیم و استقامت رو؟ میخوام سه شرط ممکن در این مورد رو هایلایت کنم و در موردش توضیح بدم. اولین اون در واقع زمانی هستش که شرایط غیر قابل کنترل هست. چیزهایی که در زندگی اتفاق میفته و ما هیچ کنترلی روی اون نداریم. مثل همین مسئله کووید 19 که این رو به وضوح به ما نشون داد. یا مثلا زمانی که بدن ما درگیر یک مریضی خاصی میشه و ما هیچ کنترلی روی اون نداریم. و یا وقتی که وقایع طبیعی اتفاق میفته و ما میبینیم که باز هیچ کنترلی روی اون نداریم. و این روزها یاد گرفتیم که نه تنها کنترلی روی اون نداریم، بلکه هرگز هم نداشتیم. همانطور که تیموتی کلر میگه، این یک توهم یا ایلوژن هستش و زمانی که شرایط در واقع برای ما غیر قابل کنترل هستش و ما سعی میکنیم که شرایط رو کنترل کنیم، اون موقع هستش که زود رنج میشیم، خودخور میشیم، شروع به غرغر میکنیم، شکایت میکنیم، سرزنش میکنیم، شروع به خشم و کینه در مقابل خدا و دیگران میکنیم. و ما باید دست از این که میدونیم چی کار باید بکنیم برداریم و اینکه همه چیز رو میدونیم درست نیست و باید دست برداریم از این. و این ما رو از اینکه چطور خودمون رو باور کنیم نیز دور میکنه. دومین شرطی که ما نیاز داریم که بتونیم پایدار و در واقع صبور و ثابت قدم بمونیم این هستش که در واقع زمانی هستش که مردم برای ما غیر قابل تحمل هستن. کسی که باهاش کار میکنید یا دوستی که میتونه یه موقع باعث آزار شما بشه، همسر یا پدر یا مادر و یا بچه، همه ممکن هستش در واقع کسانی رو در زندگی داشته باشن که در این شرایط باشون قرار بگیرن و ما رو به تجربه بیارن. در واقع هرگز دوست ندارید اجازه بدید کسی علیه شما گناهی رو بورزه و یا اینکه دوست ندارید که بخواید مقابله به مثل انجام بدید. اما ما یه راه دیگه هم داریم که هفته قبل در موردش یاد گرفتیم. محبت کثرت گناهان رو میپوشونه. گوش دادن و در واقع برای اینکه گوش دادن برای اینکه بتونید موضوع رو حل و فصل و روشن کنید. بیان حقیقت با محبت، حل مسائل، بهبود روابط، بخشیدن یکدیگر، ماندن در رابطه هایمون. بله، ما نیاز داریم که در روابطمون مقاوم بمونیم و حتی در مقابل کسانی که غیر قابل تحمل به نظر میاند. و ما خوشحال میشیم که وقتی که دیگران در واقع با ما این کار رو میکنند. سومین شرط در واقع زمانی هستش که سومین شرطی که ما نیاز داریم که مقاوم بمونیم و صبور بمونیم زمانی هستش که مشکلات ما در واقع غیر قابل توضیح هستند. وقتی که مشکلات غیر قابل توضیح و غیر قابل توصیف میشن، بعضی اوقات ما نمیدونیم که چرا یه سری از اتفاقات پیش میاد و همش سوالات چرا 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 میپرسیم. ما وقتی به داستان ایوب در عهد عتیق نگاه میکنیم، میبینیم که ایوب یه مرد خیلی ثروتمندی بود، خانواده خوبی داشت، همه چیز داشت. و چیزی که اتفاق میفته در یک مدت کوتاه زمانی تمام فرزنداش میمیرن. اون تمام ثروتش رو، مالش رو، حالا هر آن چیزی که داشت از دست میده و بعد با یک بیماری خاص که بسیار دردناک و سخت بوده درگیر میشه و اون هیچ توضیحی برای اون چی که براش پیش آمده بود نداشته. یه زمانهایی بدترین قسمت داستان ما اینه که ما نمیدونیم و اصلا برای ما قابل فهم و درک نیست که چرا در چنین شرایطی قرار گرفتیم. و اگر داستان ایوب رو بخونید میبینید که برای 37 فصل خداوند حتی با او حرف نمیزنه. خیلی وقتها هم برای ما هم این پیش میاد که از آسمانش صدایی نمیشنویم. ولی سرانجام در آخر کتاب خداوند حرف میزنه و زمانی که ایوب دیگه در درد و بیماری بوده و هی از خدا میپرسیده که چرا و در دعاهاش میپرسیده، سرانجام خداوند از ایوب 76 تا سوال به ترتیب میپرسه و در واقع این رو برای کمک به ایوب انجام میده که بهش بفهمونه که موارد بیشماری در زندگی وجود داره. بسیاری شرایط طبیعی که اتفاق میافتاد و خب ایوب چیزی نمیپرسید و خداوند میخواست به او نشون بده که در تمام این تجربه هایی که اون در واقع در اون قرار گرفت، او میتونسته به خدا اعتماد کنه. و ایوب میگه من در مورد تمام آنچه که درک نکردم سوال کردم، به چیزهایی که فوق عقل من بود و نمیدونستم. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، اما الان چشم من تو رو میبینه. و بعد خداوند حرف میزنه با او و مصیبت رو از او دور میکنه و آخر داستان هم میبینیم که آخر ایوب از اولش بیشتر مبارک میشه تا زمانی که پیر میشه و وفات پیدا میکنه. بله، ما نیاز داریم که استوار بمونیم، صبور بمونیم و مقاوم. چه موقع؟ 1. وقتی که شرایط از کنترل ما خارجه. 2. وقتی که آدم‌های اطراف ما غیر قابل تحمل هستند. و 3. زمانی که مشکلات ما غیر قابل توضیح و وصف هستند. چرا باید حالا ثابت قدم و استوار بمونیم؟ چون در واقع ما با این صبر و پایداریمون در مقاومتمون رشد می‌کنیم. شخصیت خداگونه می‌گیریم. چیزهای بسیار خوب زیادی با چنین شخصیتی در ما به وجود میاد. ما رو به افرادی تبدیل میکنه که میتونیم در مدت زمان طولانی وفادار بمونیم. برکات فراوان با رشد در شخصیت خداگونه برای ما میاد که ثمرات چنین زندگی خواهد بود. ما میوه و ثمر خواهیم داشت. دعاهای ما مستجاب خواهد شد. ما از این که بخوایم از خداوند در واقع ما رو از این که بخوایم از خداوند دور بشیم باز می‌داره. ما رو برای رهبری مینیستری‌ها واجد شرایط می‌کنه. به ما کمک می‌کنه تا در مقابل وسوسه‌های شیطان برای از بین بردن ایمانمون بتونیم بایستیم. مسیح را در ما و از طریق ما به دیگران نمایان می‌سازه. وقتی که در طول سختی‌ها ایستادگی می‌کنیم، در واقع میتونیم فراوانی رو در زندگیمون تجربه کنیم. چیزی که خدا و عیسی به ما وعده داده. عطایای روح به شما داده خواهد شد. پاداش آسمانی داده خواهد شد. بله، شخصیت خداگونه داشتن بسیار حائز اهمیت برای ایمان ما. و در طول این در واقع استقامت و صبر و پایداری، ما این شخصیت خداگونه رو در خودمون رشد میدیم. یوجین پیترسون در کتاب اطاعت طولانی در مسیر مشابه در مورد فرهنگ ما و اونچه خداوند ما رو برای اون فراخوانده صحبت میکنه و همینطور در مورد رشد روحانی در این فرهنگ امروزی میگه و اینکه یک راه و مسیر راحت و ساده این مفهوم رو دیوانوار نشون میده و انگار پاستورها مثل راهنمایان تور هستن که فقط میخوان نقاط مرتفع و زیبا رو در این مسیر ایمانی نشون بدن و اضافه بر اینها فرهنگ که به طور روزافزون به نظر میاد که به وسیله احساسات رهبری میشه، انگار با چشمات داری گوش میدی و با احساسات داری فکر میکنی. در مورد احساسات ما پیترسون میگه احساسات من برای بسیاری از چیزها حائز اهمیت هستش، ضروری و با ارزشه. من رو از اون چه که واقعی و حقیقی هستش آگاه میکنه، مثل چراغ قوه که اگه چیزی جایی افتاده باشه میتونیم اون رو به کمکش پیدا کنیم. اما در مورد احساسات میگه اما غالبا به من چیزی درباره خدا و رابطه من با خدا نمیگه. امنیت من از اینکه خدا کیست میاد، نه اینکه چگونه احساس میکنم. زندگی در شاگردی میگه که در واقع یک تصمیمه برای زندگی به واسطه آنچه که از خدا میدونم، یعنی تجربه هایی که با او دارم، نه به واسطه آنچه که در مورد او احساس میکنم یا در مورد خودم احساس میکنم یا همسایم یا اطرافیانم. پس صبر و پایداری در توسعه شخصیت ما کاملا ضروری و کلن برای درک وجودی خداوند هستش. چارلز سویندل میگه که رشد مسیحیان و بلوغ اونها از درون هسته سخت و مقاومت در برابر طوفانها در راه مسیح میاد. کلام هم به ما این رو میگه در این خصوص، یعنی میگه اون صبر و استقامت و رابطه اون در واقع با رشد شخصیتی ما مستقیم هستش. متنی که مطمئنم خیلی از خانواده‌های سامیت با اون آشنایی دارن و ما یه سری دروس تعلیمی هم در خصوص اون داشتیم و حتی ویدیو استادی هم داشتیم، رساله یعقوب هستش. در یعقوب فصل 1 آیه 2-4 که در واقع داره یک تعلیم جهت استقامت و صبر و پایداری در مواجهه با سختی‌ها میده و میگه ای برادران و خواهران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، لیکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. این بسیار بسیار مهمه که تجربه ها در واقع دورنمایی از در واقع خداوند هستش، نگرش خداونده، و ما باید در واقع با شادی و تشویق یکدیگر به اون بها بدیم. در مقابله با سختی ها صبر ماست که شخصیت ما رو شکل میده و رفتار و دیدگاه جهانی ما میتونه در زمان سختی و تجربه میتونه به هم بریزه و بحرانی بشه. جان مکسول یادم میاد که کتابای زیادی در خصوص رهبری نوشته و من خونده بودم و یادم میاد که در یکی از کتابهاش گفته بود که مشکلات شما مشکل شما نیست. اون میگه که آنگونه که شما به اون مشکل پاسخ میدید یا عمل میکنید مشکل شماست. این که چگونه مشکلاتتون رو تفسیر میکنید در نور استقامت و صبرتون چیزی هستش که عمیقاً اهمیت داره. و یعقوب داره اینجا ما رو نصیحت میکنه که به مشکلات به گونه‌ای بیاندیشیم که مشوق ما باشه، نه اینکه مشکل به تنهایی مشوق ما بخواد باشه، بلکه به عنوان فرصتی برای رشد ما محسوب بشه، برای اثبات اصالت ایمان ما و همینطور خلوص ایمان ما. زیرا اگر بخوایم با خودمون صادق باشیم، محرک‌های بسیاری با ایمان ما میکس شدن. در اعتقاد به خدا و پیروی از مسیح ما محرک‌های بسیاری رو داریم. دلایل خودخواهانه که خدا رو میخوایم فقط برای اینکه به ما زندگی خوب و راحتی رو بده. بعضی اوقات هم میخوایم از خدا استفاده کنیم و فکر میکنیم ما در مرکز هستی هستیم و تمام زندگی و زندگی اطرافمون و خدا و همه برای این هستن که ما خوشحال باشیم. پس ایمان غالبا با محرک های بسیاری میکس شده و در سختی ها آزمایش میشه و ناخالصی های بسیاری رو میتونه نشون بده. در طول این آزمایش ها و استقامت ها هستش که نتیجه خوب بیرون میاد و شما کامل و قوی تر میشید، که در واقع در واژه یونانی بهش میگن استقامت تحت فشار یا پایداری تحت فشار. این چیزی هستش که در واقع شخصیت رو در واقع شکل میده. پس خدا مثل یک تعلیم دهنده ماهر هستش که دقیقاً میدونه که نیاز ماهیچه‌های ما چی هستش، که چطور اونها رو رشد و توسعه بده و ورزیده کنه. اون دقیقاً شما رو میشناسه و اینکه کدوم بخش ماهیچه ایمانی شما باید روش کار بشه و رشد کنه یا کشش پیدا کنه. اون دقیقا میدونه که در کدوم شرایط شما رو قرار بده تا شخصیت و صبر شما رشد کنه، و برای همین هستش که اجازه میده تا در شرایط گوناگون قرار بگیریم. یعقوب در این رساله به ما نتیجه این صبر و استقامت رو میگه. در آیه 4 میبینیم و اون این هستش که ما رو به یک سطح بلوغ روحانی رهبری میکنه. ماهیچه های ایمانی ما رو می سازه، ما رو یک قدم به سمت کامل شدن هدفی که برای ما مقدر کرده می بره، تا بتونیم هرچه بیشتر به شخصیت مسیح شبیه بشیم، در افکارمون، در ارزش‌هامون و در کارهامون. صبر و استقامت به تنهایی غایت نهایی نیست، بلکه نتیجه‌ای که میده اون چیزی هستش که خداوند در واقع می خواد. این که یک بُعد جدیدی از شخصیت پیدا کنیم، ظرفیت استقامت ما یا صبر ما افزایش پیدا کنه، ایمانمون عمیق‌تر بشه، انعطافمون بیشتر بشه، بیشتر و بیشتر شبیه به شخصیت مسیح بشیم و روحمون رو با امید پر کنیم. او میگه که اجازه بدید که صبر را عمل تام خود باشد، یعنی این که ما باید با خداوند همکاری کنیم، باید بذاریم این صبر ما کارش رو خودش انجام بده و به خدا اجازه بدیم که در ما کار کنه و کارش رو در ما به انجام برسونه. ما میتونیم فرار کنیم، میتونیم در بریم و دنبال میانبر و باورهای غیر کلامی یا درمانهای موقت و سرزنش کردن و خیلی کارهای دیگه و پریدن از مهلکه باشیم، اما خداوند از ما میخواد که با او همکاری کنیم و بگذاریم کارش رو به کمال برسونه. در یک کتاب دیگه با یک متن دیگه خداوند داره به ما یاد میده از طریق پولس رسول، از طریق الهام روح به پولس رسول که در واقع به کلیسای روم رومیان تعلیم میده. در رومیان فصل 5 آیه 3 و 4 روح القدس از طریق پولس رسول میگه و نه تنها در این بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم، چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را و امید باعث شرمساری نمی شود. پس امید نتیجه نهایی این صبر و استقامته و به همین دلیل ما باید به مدت طولانی پایدار و وفادار بمونیم. امید یک نیروی قدرتمند در این صبر و استقامته. در واقع امید اون سوخت یا بنزین برای این صبر و استقامته و ما نیاز به امید داریم تا بتونیم در واقع با شرایط کنار بیاییم. طریق قدرتمندی که امید توسعه پیدا میکنه، از طریق اون رشد میکنه، از طریق صبر و پایداری در مشکلاته که میتونه در نهایت منجر به تولید شخصیتی مشابه مسیح در ما بشه و بنزینی برای امید ما باشه، سوختی برای امید ما باشه. چارلز سوئندل در یک کتابش که این هفته در دفترم داشتم میخوندم به نام 3 قدم به جلو و 2 قدم به عقب میگه خیلی از اوقات ما در مسیر ایمانی خودمون ممکن هستش که به جلو بریم، ولی مواقعی هم هست که دوباره به عقب برمیگردیم، یعنی عقب گرد میکنیم، هی پیشرفت میکنیم و دوباره به جلو میریم و این چیزی هستش که در مورد بلوغ یا اینکه بخوایم بیشتر و بیشتر شبیه مسیح بشیم میگه. چیزی به عنوان بلوغ فوری در این کره خاکی وجود نداره. خداوند یک فرمول ساده در اختیار ما نذاشته که یه شبه یک مسیحی کامل و بالغ بشیم. رشد در ایمان مسیحی از یک هسته سخت و صبر و استقامت در طوفان‌ها و اینکه مطیع اون چیزی که میشنوی از خداوند باشی و یاد بگیری که چطور در مقابل مشکلات اجتناب ناپذیر ایستادگی کنی به وجود میاد. خب حالا سهم ما در این مورد چی هستش در رشد شخصیتیمون در این دوران صبر و پایداری؟ 4 مورد اون رو امروز میخوام بهتون بدم. 4 چیز که سهم ما در این پایداری هستش. 1. ما باید درک کنیم که رویای خداوند برای ما چیست. ما باید این رو بفهمیم. گوردون مکدونالد در کتابش میگه من شک دارم به این که شخصیت بتونه تغییر کنه بدون اینکه هیچ رویا یا ویژن ممکنی براش وجود داشته باشه. دالاس ویلرد هم در کتاب تحول در شخصیت به این در واقع قانون VIM میگه. ویژن به معنی چشمنداز و تصور. اینتنت به معنی قصد و هدف. مینز به معنی چاره. حالا میخوام در مورد ویژن یا در واقع تصور میخوایم یا چشمنداز میخوایم صحبت کنیم، ببینیم که تصور این که زندگی در ملکوت آسمان چطور هستش و ما نیاز به این ویژن و تصویر و هدف داریم. نیاز به رویا داریم. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که در واقع ما نیاز به رویا داریم که ما رو در رشد شخصیتمون و پایداری و صبرمون یاری بده. کلام به ما به اصطلاح عکس‌های فوری یا اسنپ‌شات‌هایی رو در این خصوص داده و وقتی که اونها رو کنار هم قرار بدیم یک تصویر قدرتمندی رو در خصوص رویای خداوند به ما نشون میده. این شخصیت در واقع هنر اختلاط رنگ هاست. وقتی که ما دور می‌ایستیم و از فاصله اونها رو در کنار هم نگاه می‌کنیم می‌تونیم شخصیت مسیح رو بشناسیم. میخوام این تصویرهایی که در کلام گفته شده رو برای شما نام ببرم و شما میتونید اون رو در خونه برید و مطالعه کنید. یکی غلاطیان هستش فصل 5 آیه 22 و 23 که در مورد میوه های ایمان صحبت میکنه، ثمراتی که در واقع ایمان به بار میاره، مثل مهربانی، خیشتنداری، شادی و غیره که میتونید برید و بخونید. اول قرنتیان فصل 13 آیه 1 تا 8 که در واقع در مورد زندگی فداکارانه در مقابل افراد دیگه صحبت میکنه و تصویری باز از آنچه که خداوند برای ما میخواد ارائه میده. اینها اسنپشات هایی هستند که در واقع در کلام اومدن. افسوسیان فصل 4 آیه 31 و فصل 5 آیه 4. فیلیپیان فصل 2 آیه 2 تا 8 و فصل 4 آیه 8 و 9 در مورد اینکه چطور با افکارمون مقابله کنیم و در فصل 2 اینکه چطور خود رو فروتن بسازیم صحبت میکنه و کولوسیان فصل 3 آیه 8 تا 14 و دوم پتروس فصل 1 آیه 3 تا 11 که میگه فقط یک ایمان ساده داشتن هدف اصلی نیست و عمل کردن به این ایمان مهم هستش. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 2 تا 12، یعقوب فصل 3 آیه 2 تا 12 و متی فصل 5 و 7 که در واقع میبینیم در موعظه سر کوه در متی به طور کامل تصویری از آنچه که خداوند برای ما در شخصیتمون میخواد به طور کامل گفته شده، یا در رومیان فصل 12 تا فصل 14. دوستان، اینها تمام اسنپشات ها و در واقع عکس های فوری هستند که خداوند در کنار هم قرار داده تا ترکیب اینها یک تصویر کلی از آنچه که خداوند ما رو برای اون فراخوانده و رویای خداوند هست به ما ارائه بده. پس ما باید بفهمیم که برای چه خوانده شدیم. ما فقط نباید خودمون رو با آدم‌های اطرافمون مقایسه کنیم و یا با مسیحیان اطرافمون و بگیم خب نسبت به دیگری من در شرایط ایمانی بهتری هستم پس خیلی خوبم. این هدف خداوند نیست. خداوند تصویری به ما داده و برای من و شما رویا داره. او این رو در رومیان 8 آیه 28 و 29 به ما میگه و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. آه دوستان، آیا ما نیز چنین رویایی رو داریم؟ این هدف خداونده و اینکه ما چرا الان در روی زمین هستیم و بعد از ایمان آوردنمون یک دفعه به بهشت پرت نشدیم. زیرا خداوند در ما کار میکنه و از تمام آزمایشات، این تجربه ها و تعالیم استفاده میکنه و به ما کمک میکنه که صبر و پایداری رو پیشه کنیم و این گونه است که شخصیت خود رو میتونیم شکل بدیم. اینکه سهم ما در این رشد شخصیتمون در حالی که صبر و پایداری رو پیشه می‌کنیم چی هستش؟ مورد دومش اینه که از روح القدس بخوایم که به ما در تشخیص کمک کنه. در قلب و شخصیت ما از خداوند بخوایم که برای تشخیص سلامت و روح و شخصیت ما به ما کمک کنه. نه با ارزیابی ما و یا ارزیابی این جهان، نه با مقایسه با دیگر مسیحیان، بلکه به وسیله روح قدوس عیسی مسیح. جوری دیده بشیم که عیسی ما رو میبینه و میخواد ببینه و ارزش ما ارزشی باشه که مسیح میخواد ما پیدا کنیم در زندگی به وسیله کلام و اراده او. و میدونیم که مسیح این کار رو میکنه. در مکاشفه 2:3 مسیح در میان کلیساها حرکت میکنه و اون در سامیت هم حرکت میکنه. اون کلیسای ما رو ارزیابی میکنه، سلامت ما رو شناسایی میکنه و ما میخوایم هر کدام ما به طور شخصی اون رو دعوت کنیم که ما رو ارزیابی کنه. هدایت روح به یک تمرین قدیمی به نام امتحان روزانه اشاره میکنه. با هدایت روح القدس ما هر روز قدم برمیداریم و خود کاملمان را در زیر نور خداوند و در زیر نور کلامش میاریم. خود کاملمون رو در سایه قایم نمیشیم، بلکه همه چیزمون رو در پیش روی خدا میاریم و از روح القدس و کلام نور خداوند دعوت میکنیم که در اعماق قلب ما بدرخشه و شرایط روح ما رو ارزیابی کنه. و قسمت‌هایی رو که بیمار هستش رو به ما نشون بده. این خیلی مهم هستش وقتی که ما در واقع خیلی کمتر زمان میذاریم که بخوایم اینگونه عمل کنیم. ما معمولاً زمان زیادی رو برای این کار نمیذاریم، ولی این خیلی مهمه. جان مکسول میگه شکاف‌های رفع نشده شخصیت ما با گذشت زمان عمیق‌تر و مخرب‌تر میشن. رازهای ما رو مریض می‌کنند از نظر روحی و ما می‌خوایم از روح القدس که بیاد و خودش رو بر ما بتابانه. در ازدواجمون، در رابطه هامون، در کارهامون، در مسائل مالیمون، در مسائل روحی و اخلاقی ما، در تمام زندگی ما که ما رو هدایت کنه و با ما حرف بزنه و ما از او بخوایم که با ما در افکارمون صحبت کنه و شکست‌ها و مشکلات و زخم‌های روح ما رو به ما نشون بده و ما بتونیم به آن بیشتر توجه کنیم و از اشتباهات توبه و بازگشت کنیم. در عهد عتیق در مزامیر در مزمور 139 آیه 23 می‌بینیم که در واقع اون داره داوود داره خداوند رو دعوت می‌کنه و میگه ای خداوند مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. این که ما مشکل رو ببینیم و به جای این که بیایم سرزنش کنیم، غر بزنیم، اون رو زیر نور خداوند بیاریم، توبه کنیم، اعتراف کنیم، اشتباهی کردیم از اون برگردیم. ای دبلیو توزر میگه بیایید و توبه کردن را بیاموزید. این یک عادت بدبختانه ای هستش که ما داریم و بار گناه رو به دوش میکشیم و تحمل میکنیم که ما رو در شرایط نیمه مرده نگه میداره. ما باید به اونچه که خداوند برای ما مکشوف ساخته پاسخ بدیم، یک پاسخ بیبلیکالی. اون رو به پای مسیح بیاریم، به گناهانمون اعتراف کنیم، از او بخوایم که ما رو ببخشه، ما رو پاک کنه از تمام بدی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و گناهانمون و بخوایم که از روح او پر بشیم و بتونیم به جلو حرکت کنیم. خداوند این تحول رو در امت خودش انجام میده، در قوم خودش. در کتاب ارمیا زیاد می‌بینیم که در واقع این روزها زیاد راجبش ما صحبت کردیم. در کتاب ارمیا خدا در فصل 2 آیه 13 میگه زیرا قوم من دو کار بد کرده اند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها ساختند، یعنی حوض‌های شکسته که آب را نگاه ندارد. اون میگه که اونا از من برگشتن و معمولا وقتی که از یه نفر رو برمیگردونی روت به یه چیز دیگه میاد، یعنی رو به چیز دیگه ای میاری و اون زمان اونها به سمت فرهنگ ها و خدایان غیر که در اطرافشون بود روی آورده بودن و اینجا میاد از اصطلاح حوض استفاده میکنه و میخواد بگه که چیزهای دیگه که اونها بهش روی آورده بودن همه شکسته و بی‌حاصل هستن و به هیچ وجه نمیتونه شما رو راضی کنه و خداوند اینها رو نشون میده و از اونها میخواد که توبه کنند. در عهد جدید در کتاب عبرانیان به گونه دیگه این رو بیان میکنه. در فصل 12 آیه 1 میگه بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقدر شده است بدویم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کوله بارهای اضافه‌مون رو کنار بگذاریم. چیزهایی که سرعت ما رو کم می‌کنه تو این مسیر یا ما رو متوقف می‌کنه. چیزهایی که ما رو از مسیر اصلی منحرف و دور می‌کنه رو کنار بگذاریم. گناهانمون رو دور بریزیم. بار گناه مثل قل و زنجیری به پاهای ما پیچیده و ما رو از پیشرفت باز می‌داره. خودمون رو از بار این گناهان آزاد کنیم و زنجیرهایی رو که به واسطه نبخشیدن دیگران دور خودمون ایجاد کردیم رو باز کنیم. اینها ما رو گیر می‌اندازن و نمی‌ذارن که حرکت کنیم. سومین چیزی که خداوند ما رو برای اون فرا خونده در واقع در سهممون در تبدیل شدن به شخصیت مسیح، نه فقط اینکه درک کنیم که خداوند چه رویا و هدفی برای ما داره، نه فقط اینکه از روح القدس بخوایم که در واقع یا از خداوند بخوایم که ما رو ارزیابی کنه و شکستگی های ما رو تشخیص بده، بلکه سومین مورد این هستش که ما تمرین رشد در چنین شخصیتی رو آغاز کنیم. یعنی اینکه ما فعالانه درگیر فرایندهایی بشیم که موجب رشد شخصیتی ما میشن. در سامیت ما خیلی از مواقع در خصوص آموزش‌های تعمدی در این خصوص صحبت کردیم. یعنی اینکه خودمون رو بیایم تعمدن درگیر تمرین‌هایی بکنیم که به ما آموزش بده که تبدیل به کسی بشیم که بیشترین شباهت رو به عیسی داشته باشه. از نظر افکار، رفتار، مهربانی، ارزش‌ها و خواست‌هایمون. اینکه زندگیمون رو به گونه‌ای ترتیب بدیم که تمرین کنیم که چطور بتونیم در این ایمان رشد کنیم و در روابطمون، در میان اجتماعمون چگونه یکدیگر رو محبت کنیم. بتونیم در تجربیاتی قرار بگیریم که ما رو برای خدمت در مأموریت‌ها و میشن‌ها آماده کنه. یعنی اینکه شروع به تمرین‌هایی در زندگی بکنیم که به ما در این رشد شخصیتی کمک کنه. مثل مطالعه، خوندن، یاد گرفتن، تفکر کردن در کلام، دعا کردن، شرکت در سفره خداوند، شنیدن صدای خداوند که ما رو هدایت کنه، روزه گرفتن، اینکه به طور تعمدی مثلا از یک نوع غذای خاص یا یک چیز خاصی پرهیز کنیم، روزه بگیریم و حضور او رو بیش از پیش بطلبیم. برخی زمانها در واقع باید سعی کنیم که با خداوند خلوت کنیم و در تنهایی با او باشیم. سکوت کنیم، همه چیز رو ساکت کنیم، مثل تلفن، مثل فکرمون، تلویزیون، موزیک، کامپیوتر، همه و همه رو بذاریم کنار، در سکوت مطلق باشیم. بذاریم خداوند حرف بزنه. اون موقع است که میتونیم صدای خداوند رو بشنویم. بتونیم به اون چه که گفته عمل کنیم و پاسخگو باشیم بعدش. خدمت کردن، دادن و بخشیدن، طمع نورزیدن، همه اینها تمرین‌های روحی هستند. یکی از تمرین‌های منظم که در واقع من خودم این رو باهاش درگیر بودم و میدونم، تمرین آهسته و آرام رفتنه. یه لاینی تو اتوبان فروفور هستش که خب در سمت راسته که با سرعت پایین تر میشه حرکت کرد، حدود 110 تا، و برعکس در سمت انتهایی سمت چپ سرعت بیشتری میشه رفت. وقتی که سریع تر میری، این در واقع نشون میده که این در واقع بیانگر عجله در روح منه که میخوای سریع باشی. وقتی شما عمدن مثلا دفعه بعد که میخواید برید به خرید حالا سبزیجات و مایحتاجتون، عمدن برید در یه لاین شلوغ‌تر که طولانی‌تر هستش، بگذارید دیگران از شما جلوتر برن. اون موقع است که خداوند در واقع بر شما مکشوف میکنه که چه چیزهایی رو میخواد که شما یاد بگیرید با آهسته رفتنتون به جلو. ما باید تمرین‌های رشد شخصیتی رو آغاز کنیم. A.W. توزر میگه باید یک تغییر اساسی در عادات ما ایجاد بشه، وگرنه در زندگی داخلی شما هیچ بهبودی دائمی حاصل نمیشه. این یک واقعیته و برای همین ما در تعالیم نه فقط میگیم راهنمایی کنیم، بلکه باید در عمل عیسی مسیح رو پیروی کنیم. ما یه لینکی رو بر روی سایت میذاریم که شما میتونید اون رو دانلود کنید و در اون یک سری از تمرین‌هایی هستش که شما میتونید برای رشد شخصیتی از اون استفاده کنید. یکی از چیزهایی که میتونید انجام بدید این هستش که اگر عادت دارید به تنهایی بخونید یا با خداوند در خلوت صحبت کنید، میتونید این تمرین‌ها رو بخونید و از روح القدس بخواید که به شما نشون بده. یعنی همش رو بخونید و بعد از خود روح القدس بخواید که شما رو هدایت کنه و بهتون نشون بده که خدایا کدوم یکی از اینها میتونه قدم بعدی من باشه و من باید بر روی کدوم یکی از اینها کار کنم. خودتونم متحیر میشید که همون زمان براتون باز میشه و در فکرتون میاد و میتونید در واقع بهتون میگه این بر روی این میتونی کار کنی و میتونید اعتماد کنید که این روح خداوند هستش که شما رو هدایت کرده و میتونید اون رو برای یک کاغذ بنویسید و مهم این هستش که تشخیص بدید که در کدوم بخش شخصیتی شما در واقع خداوند میخواد که شما کار کنید روش و بعد کاری که میتونید بکنید این هستش که بیایید برید و به کلام مراجعه کنید، جستجو کنید تو کلام، در تبلت لینک های مربوطه، حالا تو هر جایی که هر جستجو کردی که استفاده می کنید و آیه هایی رو که مربوط به این موضوع هستش رو پیدا کنید، شروع به خوندنشون کنید و اونها رو در واقع به خاطر بسپرید، زیرا که کلام خداوند زنده است و کار می کنه و حیات می بخشه و در ما یک کاری که انجام میده این هستش که بی ثمر بر نمیگرده این کلام. برای همین میتونیم اون متنها و آیه ها رو به خاطر بسپریم و میتونیم باز به صدای روح القدس در مسائل دیگه گوش بدیم که چه کارهای دیگه ای میتونیم بکنیم، یا دوستای ایمانیمون یا گروه های زندگی لایف گروپ هایی که هستیم یا منتورتون با اون صحبت کنید و بخواید که برای شما دعا کنند. کاری که ما انجام میدیم در خصوص اون در واقع مورد شخصیت اینه که دائما دعا کنیم و اینقدر ادامه بدیم تا کاملا در اون مورد رشد کنیم و از اون گره و مشکل در واقع شخصیتی آزاد بشیم و بعد از روح القدس بخوایم که باز ما رو هدایت کنه و مسائل دیگری رو در این رشد شخصیتیمون برای ما باز کنه تا ما روی اونها هم کار کنیم. ما این رو حتما آنلاین میذاریم در سایت سامیت و این یک ابزار فوق‌العاده هستش که میتونه به صورت فعالانه در واقع کمک کنه که بتونید تمرینات خودتون رو در این رشد شخصیتی آغاز کنید. در دوم پتروس فصل 1 آیه 5 تا 7 که اول موعظه هم بهش اشاره کردم میگه به همین جهت کمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید و در فضیلت علم و در علم عفت و در عفت صبر و در صبر دینداری و در دینداری محبت برادران و در محبت برادران محبت را. ما در واقع به ایمانمون میافزاییم و در رشد شخصیتیمون کار دیگه‌ای که در واقع سهممون هستش که به انجام برسونی مورد چهارم این هستش که با تجربیات واقعی در زندگی کارآزموده بشیم. جان مکسول میگه ناملایمات مانند یک دوراهی هستش که باعث میشه فرد یکی از این دوراه رو انتخاب کنه، شخصیت یا سازش، و ما ادامه میدیم به ساختن شخصیتمون از طریق انتخاب هامون. اینکه راه ساده رو انتخاب کنیم، راهی که کمترین تنش و مقاومت رو داشته باشه که نتیجه اون شخصیت ضعیف هستش، و یا راه درست رو انتخاب کنیم. حتی اگر ناملایمات و ناآرامی ها رو در بر داشته باشه که خب این باعث قوت در شخصیت ما میشه و به شخصیت ما قدرت می بخشه. با درگیر شدن در تجربیات زندگی ما این فرصت رو داریم که بتونیم با چالش ها روبرو بشیم. یکی از کتاب هایی که شما رو به خوندن اون تشویق می کنم و من اون رو به بسیاری از لیدرها هم توصیه کردم و منتور خودم هم این رو قبلا به من توصیه کرده بود که بخونم، کتاب ساختن یک رهبر یا Making of a Leader که نوشته رابرت کلینتون هستش که میگه ما باید در مسیر آزمایش ها برویم تا به حیات درونیمون از طریق 3 آزمایش که میگه یکی تست تمامیت یا آزمایش تمامیت، تست اطاعت و تست کلام قدرت ببخشیم. حالا میخوام راجع به تست در واقع این تمامیت و یک پارچگی یا اینتگریتی صحبت کنم که در واقع رشد شخصیت ما در محبت، ارزش‌ها، عقاید، وفاداری، تعهدات، صداقت، ایمان، تسلیم شدن، شجاعت و غیره هستش. این آزمایشات در طول چالش ها پیش میاد. وسوسه ها، تضاد ها، تعهدات، آزادی ها، شکست ها، موفقیت ها، آسیب ها و غیره. این آزمایشات در واقع در طول اینها به وجود میاد. و جالب اینجاست که این آزمایشات برای رشد شخصیتی ما میان و به ما کمک میکنن برای این رشد شخصیتیمون و ما باید واقعا از این آزمایش ها ممنون باشیم. وقتی که ما در سختی ها هستیم و در چالش ها میتونیم از اون استفاده کنیم برای رشد شخصیتیمون و این میتونه از چیزهای ساده و خیلی دردسرهای ساده باشه تا افتادن در دردسرهای بزرگتر و عمیق‌تر. سال قبل تو کاسکو بودم. یادم میاد که توی لاین وایستاده بودم و حسابی خسته و ناامید بودم و خواستم یه کار قدیمی رو انجام بدم که خب خیلی ماها این کار رو میکنیم یه مواقعی و برگردم ببینم که خب کدوم صف کوتاه‌تره، کدوم راه کوتاه‌تره. بعد یک چیزی رو که بهش فکر نکرده بودم این بود که خب چند تا آیتم تو چرخ هر کسی هست، نه اینکه فقط بیام به صف کوتاه‌تر نگاه کنم، آیتم‌های تو چرخاشون رو هم ببینم. برای همین صف کوتاه‌تر رو انتخاب کردم و دیگه به اون آیتم‌های توی چرخ‌ها نگاه نکردم. ولی تو اون صف همه توی چرخ‌هاشون کلی بار بود و تمام آدم‌های توی صف قبلی همه از من رد می‌شدن و بعد از خودم پرسیدم که چرا اینقدر یه دفعه ناامید شدی و اولین جوابی که داشتم این بود که خب می‌خواستم چند دقیقه زودتر برم. خب این درست، اما نکته عمیق‌تر چی بود؟ و بعد فهمیدم که روح من بسیار عجله داشت و در اون برهه زمانی من عجول شده بودم و به خاطر این حس و در واقع روح من در جای خوبی نبود، باید بهش استراحت میدادم، عجول شده بود و به همین دلیل دچار استرس شده بودم. گوردون مکدونالد به ما یک داستان جالبی رو میگه در کتابش که در واقع این داستان خودش بوده که تعریف میکنه. میگه در هنگ کنگ بوده و داشته برمیگشته به امریکا و در فرودگاه اونجا در فرودگاه سنگاپور پروازها همه پر بوده و کلی مسافر هم بودن و اونجا همه منتظر بودن، اون هم اونجا منتظر بوده و گفتن ممکنه چند روز در لیست انتظار بمونه تا بخواد بلیت برای برگشت بگیره. و بعد یک نفری که اون هم همزمان با او در اونجا بوده بعد 1.5 روز انتظار میره به مسئول بلیط شروع میکنه به فحش دادن و هر آن چیزی که میخواسته میگه و دعوا میکنه و بعد بلیطش رو میگیره و برمیگرده و میاد میشینه کنار گوردون و میگه که اینطوری باید کار رو انجام داد. گوردون تصمیم میگه خودش هم بره سراغ مأمور و بعد میره و خیلی خیلی مؤدبانه میگه من میتونم داد و بیداد کنم و هرچی میخوام بگم ولی من از اون تیپ آدم ها نیستم و میگه که فقط میخوام ببینم آیا هیچ راهی وجود داره که بتونم بلیت برگشت رو بگیرم و شما بتونی به من کمک کنی و مأمور بهش میگه که باشه بذار ببینم و بهت خبر میدم. گوردون برمیگرده و میگه من بلیت رو میگیرم و میتونم به اون مرد بگم که اینطوری باید کار رو انجام داد، یا اینکه من بلیتم رو میگیرم و اون شروع میکنه به سوال کردن از من که خب حالا چطور و اینا و من فرصت پیدا میکنم که ایمانم رو باهاش در میون بگذارم. و خب بعدش اون شخص سوار هواپیما میشه و میره و گوردون هم 1.5 روز دیگه منتظر موند. و بعد چیزی که گفت این بود که شخصیت همیشه منجر به نتیجه رسیدن خواسته های شخص نمیشه، یعنی شخصیت همیشه باعث به نتیجه رسیدن خواسته های شخص نمیشه. ما شخصیتمون رو رشد نمیدیم برای اینکه برای ما موفقیت در راهی که دلمون میخواد رو به ارمغان بیاره و همه چیز در مسیر راحتی ما پیش بره. ما شخصیتمون رو رشد میدیم برای اینکه یک راه درسته که این خداوند رو خوشنود میکنه و راه پر افتخار مسیحه و این چیزی هستش که در واقع برای اون خوانده شدیم. دوستان، ما در شخصیتمون رشد میکنیم در حالی که صبر و پایداری رو پیشه میکنیم و این رویا و تصویری هستش که خداوند برای ما داره و این استاندارد و غایت وجود ماست. ما از روح القدس میخوایم که روحمون رو جستجو کنه و ارزیابی کنه و ما توبه میکنیم و میتونیم به جلو بریم. همینطور ما تمرینات مربوط به رشد شخصیتمون رو آغاز می‌کنیم با تنظیم زندگیمون در این مورد و با قرار دادن و در واقع و رشد ایمانمون، محبت در اجتماعمون، خدمت در میشن‌ها و غیره. ما تمام سعی و تلاش و انرژیمون رو بر روی این متمرکز می‌کنیم تا بتونیم در ایمان رشد کنیم و همینطور اجازه میدیم که تجربیات زندگی ما رو کارآزموده کنه و به ما یاد بده و تعلیم بده. در فشارهای روزانه که متحمل میشیم با آدمهایی که در واقع مشکل کنار اومدن باهاشون، در درد و رنجها، در سختیها، تجربه ها، ما این فرصت رو داریم که زندگی در تجربه و آزمایش رو انتخاب کنیم تا بتونیم مثل مسیح باشیم. ما پایدار و صبور میمونیم و مقاوم میمونیم و وفادار برای مدت طولانی. مقاوم و صبور در عرصه های عملی زندگی که شخصیت ما در واقع ساخته میشه و شکل میگیره در اون و یا پرداخت و گداخته میشه، پولیش میشه. در این گونه چالش ها هستش که شخصیت مسیح به طور کامل میتونه در ما شکل بگیره و این به ما امید برای استقامت و پایداری میده، دوباره و دوباره. پیروان مسیح به این باور دارند و صبر و پایداری پیشه میکنند. بیایید با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی ما، از تو ممنونیم برای کلامت. کلام در اشیا میگه راه‌های من راه‌های شما نیست. من خدایا نمیخوام به اینکه در سختی ها و آزمایش بیفتم فکر کنم که رشد کنم، ولی تو میدونی که خیلی چیزها در طول سختی ها اتفاق میفته و در ما رشد میکنه و چون تو ما رو دوست داری و به ما خیلی محبت داری، اجازه میدی که یه سری از این چیزها اتفاق بیفته. تو اجازه میدی که شرایط غیر قابل کنترل برای ما پیش بیاد و غیر قابل تحمل باشه. تو چیزهای مشخصی رو اجازه میدی که اتفاق بیفته که از فهم و درک ما خارجه. ولی وقتی ما به تو تکیه میکنیم و در تو صبر و پایداری رو پیشه میکنیم، تو در ما کار میکنی. به ما صبوری بده. کمک کن که این رو ببینیم و راههای تو رو در آغوش بگیریم. و دعا می کنم که در طول این چالش ها، نه فقط در طول این کووید، بلکه با مشکلات سلامتی، کاری، ناامیدی ها، نااطمینانی از بیکاری ها، با تمام ناامیدی ها و اینکه رویاها و آرزوهامون شاید خراب شده و به هم ریخته و داغون شده، خدایا دعا می کنم که ما را در اون سختی ها ملاقات کنی و هدایت و راهنمایی کنی. کمک کن که دست های تو رو ببینیم و خودمون رو به تو تسلیم کنیم و تو رو باور کنیم و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی بشیم در شخصیتمون. ممنون ای خداوند که تو ما رو اینقدر محبت کردی که اجازه دادی این اتفاق بیفته. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. روز همگی خوش، با بهترین آرزوها برای همگی. خدا نگهدار.